لقد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك وتلوث قال بشام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا کدوم عبارت خوندیم؟ عبارت چی بود؟ پس از ایمان. خب از عبارت پاراگراف بالاتر بخونیم. این که گفتیم هر کس کتاب قرآنی جملی را بخواند به این دلیل که قرآن جملی تدوینی وجودات لفظی و کتبی برای وجودات عینی آفاقی و انفسی هن. و اگر به آن گونه که سزا هست خوانده شود وجود ذهنی آنها نیز حاصل می شود. این اون که در قرآن هست وجود ذهنیش حاصل میشه. زیرا یک شی چار وجود دارد: وجود عینی، وجود ذهنی، لفظی و کتبی. و این چهار وجود متطابقند، تطابق دارن با هم و خواندن شایسته آنها به حضور قلبی است. آنگاه در معانی کلمات آن که مطابقت با نفس العم دارند تدبر نمودن است. وقتی این سخن حق تعالی خوانده شود که والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله و مؤمنان همگی ایمان دارند به خدا و فرشتگان او و کتابهای او و رسولان او خوانده شوند، معانی و وجودات شایسته به این وجودات شریف را پیش خود حاضر می نماید. با این کلماتی که میخونه اون صور ذهنی که از این کلمات حاصل میشه در نزدش، از اون معانی که حاصل میشه در نزدش، تا نزدیک بشی به وجود عینی اونها که حالا اینجا توضیح میده. پس از ایمان، ایقان همون یعنی یقین. یقین مال وقتی که پرده میره کنار، که غیب میشه شهود. چون ایمان میگیم یؤمنون بالغیب، ایمان دارند به غیب، به پوشیده. پس ایمان تا وقتی که پرده هست و غیب و پوشیده است. وقتی پرده یقین که میاد، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر علم الیقین داشتن جهیم را می دیدن. پس دیگه یقین مقام چیه؟ مشاهده است. لذا می فرماد پس از ایمان، ایقان بلکه شهود و عیان را حاضر می کند و از لفظ جلاله به وجود حقیقی صرف و بسیط محیط نور الانوار بحر برهانهو منتقل می گردد. یعنی اولی که میگه الله، یک چیز معنای ذهنی براش در نظر میگیره، بعد یواش یواش بر اثر ذکر اون وجود حقیقی حق متعال براش ظهور میکنه و از لفظ ملائکه به وجودات گرامی مفارقی که وسائط جود حق تعالی و مبادی افعالن میرسد، به اون حقایق ملائکه، حقایق فرشتگان نزدیک میشه که وسایط فیض الهی هستن. فیض الهی برای هر شأنی مختلفه، لذا ملائکه این اسامی مختلف دارن. و از لفظ کتب خدا و کتبهی به این کتبی که صحف مکرمان انتقال میابند و از لفظ رسول حق به عقول کلیه مقربه به حق تعالی در سلسله سعودی منتقل میشوند و از لفظ یوم الاخر به رسیدن موجودات به غایات در سلسله سعودی و به غایت الغایات و نهایت النهایات میرسد که علا الالله تسیر الامور، همه امور بازگشت میکند به خداوند. به همین وزان تدبر معانی آیات دیگر را قیاس نما که این چیزایی که در قرآن میخونی اون صور ذهنی اول حاصل میشه وقتی معناشو میفهمی، لفظشو کتبشو میبینی، کتابتشو لفظش رو میخونی، صورت ذهنیش حاصل میشه، حالا بعد دیگه اون مرحله رسیدن به اون حقایق عینیشه که اون دیگه اون مرحله شهود قرآنی میخواد. پس وقتی این چنین کتاب را تلاوت کردی وجودات ذهنی آینه های لحاظ وجودات عینی میشوند، آینه میشن که اون وجود عینی رو ببینی و در این صورت مرآت لحاظ در ملحوظ به ذات فانی است. اونجا دیگه اون حقیقت عینی میاد جلو جلوه میکنه. گوییم جناب سبزواری در قرائت مراتب وجود تمام است، جز این که کلمه ولی یوم الاخر جزء آیه یاد شده نیست. حالا ظاهرن ذهنی فرمودن، ایشون از ذهنشون فرموده بوده نوشته بوده دیگه، به خاطر همینه باید دقت کرد تو نوشتار. یه موقع انسان یه حدیثی رو میگه با آیه ای رو که 50 بار حالا 100 بار مثلا آیه رو خونده حفظ داره ولی اشتباه می نویسه، باید مراجعه کنه به قرآن. بعضی از نویسنده ها در شرح حالشون داره میگه اینا بسم الله الرحمن الرحیم رو می خواستن بنویسن، قرآن رو می زاشن جلوشون از روش می نویشتن، اینقدر دقت داشتن که اشتباه هیچ چیزی صورت نگیره. خب این که گفتیم من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی هر کس ذات و صفت و فعل خود را بشناسد پروردگارش را این چنین میشناسد. اما شناخت ذات نفس به این است که بشناسد که نفس وجودی محیط به قوا و اعضا دارد، محیطش به تمام اعضا و قوا احاطه داره، نه اینکه در قوا و اعضا داخل یا از آنها خارج باشد. آقا نفس داخل قوای ماست یا خارج از قوای ماست؟ میگیم هیچ کدوم از اینا نیست، نفس احاطه داره. چون نفس ماده نیست که بگیم داخل است یا خارج است. اگه در خاطر عزیزان باشه در مورد ارتباط نفس و بدن گفتیم زیباترین بیان مال آقا امیرالمؤمنینه که شیخ بهایی در کشکولش آورده، میفرماد النفس فی البدن کالمعنا فی اللفظ، نفس در بدن مثل معناست در لفظ. شما لفظو بشکافی به معنا میرسی؟ نه، پاره پاره کن لفظو به معنا نمیرسی، ولی میگیم در لفظ اون معنا در این لفظه. این در به معنی جسمانی نیست که نفس در بدن هم به همین صورته، مثل معنایی که در لفظه زیباترین بیانه. و اینکه قوا ادراک و تحرکشان به حول نفس و قوه آنند، قوه آن است باید باشه، بدون اینکه نفس از مقام عالی خیش تجافی کند. تجافی یعنی جای خودش خالی کنه بخواد بیاد پایین. تمام حول و قوه قوا مال نفسه، چه اونایی که ادراک میکنن چه اونایی که تحریک داره. و اینکه نفس وقتی وجود خود را ادراک میکند همه تعینات از وی غایب میشود، جز اینکه دارای هویت است، اون منیت همه اینا رو داراست. و البته نفس ماهیت ندارد. حالا این کلام حاجی مقدار جای بحث داره که نفس ماهیت ندارد. ما قبلا یه بحث مبسوطی رو این داشتیم، مبسوط رو این داشتیم، تو خاطرتون باشه تو یکی از عیون همین کتاب بود که حق تعالی است که ماهیت نداره. حالا ایشون میفرماد نفس ماهیت ندارد، اون حالا بحثش جداست که بماند. پس از این شناخت به شناخت پروردگار میرسد که وی وجودی بحت بسیط، لا تعین یعنی، و محیط به همه مبادی مفارق و مقارن دارد. مفارق یعنی مفارق از ماده، مقارن یعنی مقارن با ماده. حق تعالی وجودی بحت و بسیطه که محیط به همه مبادی، چه اونایی که مفارقن چه اونایی که مقارنن، به گونه ای که تأثیرات همه آنها، تأثیرات همه موجودات، جهات فاعلی و وجودات آنها انوار حق تعالی است. هر چی که از هر موجودی سر میزنه از حول و قوه الهیه. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، گنجشک با حول و قوه خدا میپره، مورچه با حول و قوه خدا حرکت میکنه، من و شما و هر موجودی که هست. منتها این حول و قوه در هر موجودی باز یه جور ظهور کرده. که و انت الوجوه للحی القیوم، چهره ها خاکسارند در مقابل الحی القیوم. همه وجوه، وجوه چیه اینجا؟ چهره ها، همه موجودات، هر موجودی از موجودات وجه الله هن، یه وجهی از وجوه حق هن. هر موجودی از موجودات یه وجهی از وجوه حق هن. و تمام این وجوه در مقابل الحی القیوم خاکسار و خاکمالن، که الحی القیوم قطب یا امام مظهر الحی القیومه، که همه در مقابل او خاکسار و خاکمالن. و اما شناخت صفت به این که بداند وی حی عامل و مرید قادر و سامع و باصر و مدرک بوده و متکلم می باشد. حی زنده است، عمل کننده است، اراده داره، قدرت داره، سامع و باصر و مدرک و متکلمه، بلکه به واسطه تخلق به آنها بفهمد. که خودش متخلق شده به چی؟ حی عامل، خودش این گونه است دیگه. پس پروردگارش را به این که وی حی علیم مرید قدیر سمیع بصیر متکلم تا دیگر اسماست میشناسد. ببین در بحث وجود، حالا در کتاب‌های فلسفی که بحث میشه، بعد میایم رو صفات وجود بحث میکنیم، میگیم تمام کمالات مال چیه؟ وجوده. چون باید اول وجود باشه که حی باشه، زنده باشه. اگه وجود نداشته باشه زنده، زندگی معنا میده؟ حی نه. اگه وجود نباشه علم معنا میده؟ اصلا نه. همه اینا زیر پر وجودن. پس وجود منبع تمام کمالاته. پس پروردگارش را به این که وی حی علیم مرید قدیر سمیع بصیر متکلم تا دیگر اسماست را می شناسد، که اینا اون به اصطلاح ائمه سبعن در میان اسما، اون هفتا اسمی که خیلی مهمن، حی و علیم و مرید و قدیر و سمیع و بصیر و متکلم. خب این صفات، صفات حق تعالی. اما و اما فعل حق را بشناسد، به فعل حق تعالی میشه به این که خلاقیت عقل بسیط برای معقولات، که معقولات رو از اون عقل بسیط صادر میشن، و انشای خیال برای صور مثالیه رو بشناسد، که خیال چگونه صور مثالیه تولید میکنه، ایجاد میکنه. پس خدایش را که شأنش این است که به شیء کن بگوید پس آن شیء متحقق شود میشناسد، که به هر شیء بگوید کن فیکون. شما در خیالتون چجور به هر چیز بگید باش، در خیال شما میشود. حق تعالی در عالم خارج این گونه است که به همه چیزی که وجود پیدا کرده اند گفته کن، و دائم هم داره میگه کن، چون دائم داره خلق میکنه خداوند. شما دائم میگه رشد نمی کنید، رشد شما خلقت خداست. این نیست که خدا یه روزی شما رو آفریده تموم شده رفته، دائم دارید آفرینش میشید، میشویم و همه عالم. و خلاصه قد علم اولوالالباب انما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا. این حدیث امام هشتمه که به تحقیق اولوالالباب میدانن انما هنالک لا یعلم، آنچه در آنجاست دانسته نمی شود الا به ما هاهنا، مگر به اون چیزی که در اینجاست. از اینجا باید اونجا رو بشناسی. و خدای تعالی فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، و در نفس خودتون آیا بصیرت به خرج نمی دهید؟ آیا نمی بینید؟ در نفس خودت نگاه کن، خیال خودتو ببین، وهم خودتو ببین، عقل خودتو ببین، چجور اینا رو نمی بینی؟ این سخن که و آن را با کتاب آفاقی مطابقت دهد، به این که بین دو کتاب آفاقی و انفسی مطابقت برقرار کرده و هر حرفی از این را با آن دیگری مطابق نمایند، پس آنچه در بدن است را با نظایر آن در آفاق موازن و برابر نماید. پس در آفاق عناصری است و در بدن اخلاطی می باشد که هر کدام را با نظیر خود مطابقت می دهد. اینا رو چون حالا تکرار شده دیگه کلام حاجی سبزواری رو از روش می خونیم. در آفاق هفت سیاره است و در بدن اعضای رئیسه موجود است، هر کدام با نظیر خود موازن است، و خون کبد مثل دریا و رگها مثل جداول و حرکت قلب و شریانها به منزله حرکت وضعی دائم است، دائم هستند. زیرا قلب اولین عضوی است که حرکت می کند و آخرین عضوی است که ساکن می شود. آقا خیلی عجیبه این. قلب ما در رحم مادر شروع میکنه زدن، یک نفسه میزنه تا دم مرگ، یه لحظه ساکت وانه میسته، لحظه همینجوری چقدر خون پمپاژ میکنه، چقدر خون پمپاژ میکنه. سبحان الله. خب و بر همین صورت دیگر چیزهایی را که در نفس هستند به تطبیق به امثال و نه به نظائر قیاس نما، زیرا اشیا به ماهیات خود در نفس می آیند. خب اینجا حالا یه بحثی داره، اشیا به ماهیات خودشون در نفس میان، یعنی چی؟ در مورد علم، علم به موجودات گفتیم که علم با ما در ماست، علم به موجودات. اصلا ما اشیا رو در خودمون میبینیم. الان شما این صحنه رو که نشستید اینجا روبروتون میبینید، اینو در نفس خودتون دارید میبینید. هر چی رو که میبینی در نفس خودت میبینی. اونی که از خارج در نفس ما میاد چیه؟ ماهیات اشیاست. فرمود زیرا اشیا به ماهیات خود در نفس می آیند. پس همان گونه که در آفاق آب وجود دارد، در نفوس نیز آب وجود دارد که آن نیز در حقیقت آب است، بلکه در نفوس دو گونه آب است، آب عقلی که ماهیت شیء است و عنوان مطابق با وی برای تو به نظر حاصل است و وجود آن وجود جمعی است که همین حقیقت آب بوده. قبلا گفتیم برای عزیزان، ما اشیا رو مثلا انسان، یه انسان حسی داریم، اونی که با چشم میبینیم و با گوش درک میکنیم، و یک انسان داریم، انسان خیالی، اونی رو که در نظر میگیریم. حسن، حسین، تقی، نقی رو وقتی در خیال خودت چیکار میکنی؟ در نظر میگیری. یه انسان داریم، انسان عقلی، اونجاست که حقیقت انسان رو در نظر میگیری، حقیقت انسان، نه کدوم انسان، نه. پس انسان حسی شد، انسان خیالی شد و انسان عقلی که یک مفهومیه که به همه انسان‌ها صادقه. همینجور هم از آب، یه آب محسوس که شما میبینید، میخوری، همون آب رو یه موقع در نظر میگیری، یه موقع مفهوم آب رو در نظر میگیری که به همه آبها قابل صدقه. میگه پس اینجوری دو گونه آب در وجود تو هست، یه آب عقلیه که آن فرمود و وجود آن وجود جمعی است که همین حقیقت آب بوده، و وجودات آبهای جزئی رقایق وی می باشند. همه آبها آب دریا و دریاچه و رودخونه و شیرین و شور و همه رو شامل می شون آب عقلی که در ذهن شماست. دوم آب مثالی است که به واسطه خیال تو انشا شده است که در نظر می گیری، بلکه این آب مثالی به واسطه نفس تو در مرتبه پایینش انشا شده است. تازه این مرتبه پایین تره که انشا شده، اون صورت آب که حالا یا در خیالت میبینی یا در خواب میبینی. و بر همین دیگر حقایق در رقایق را قیاس نما، که تمام حقایق، تمام رقایق حقایقشون در تو میشه که موجود باشه. چنان که حکما گفتن حکمت عالم عقلی مشابه عالم خارجی شدن را گویند. حکمت چیه؟ عالم عقلی مزاحیان للعالم العینی. حکمت اینه که انسان یه عالم عقلی بشه که مزاحی با عالم عینی بشه، یعنی نقشه‌ای بشه از عالم عینی. سخن ما همچنین حق وقتی خواست خود را، که اونجا فرمود تعلیق زده خودش بر سخن خودشون، انسان مرآت ذاتیه و موجودات آفاقی مرایای صفاتی و اسمایی اند. میگه انسان مرآت ذات، بقیه موجودات مرآت اسما و صفات هند. زیرا انسان کامل مظهر اسم جلاله است. جلاله ایست که اسم ذات اقدس می باشد. انسان مظهر اسم الله که اسم ذاته، برخلاف موجودات آفاقی. زیرا فرشته مظهر سبوح قدوس و مثلا فلک مظهر رب رفیع دائم و حیوانات دیگر مظاهر سمیع و بصیر هستند. و بر همین دیگر اسما و مظاهر آنها را قیاس نما. چنان که علمای علم الاسما می دانند. اینجا این نکته ای رو بگیم عزیزان. در مظهریت اسما، اینو خوب دقت کنید، یه نکته کلیدیه ها. در مظهریت اسما چه موجوداتی که مظاهر اسمان، چه عارفی که مظهر اسمی می شود، این نیست که مظهر یک اسم بشه یا مظهر فقط یک اسم باشه. اصلا اسما جدای از هم نیستن که بگیم این فقط مظهر اسم سمیعه مثلا، نه چنین چیزی نداریم. اسما که تجلی میکنن همه جلوه میکنن، یکی از اسما غالب میشه. مثلا میگیم نانوا مظهر اسم رزاق است. خب مظهر رزاقه این آقا نمیشنوه، چرا؟ پس مظهر سمیع هم هست. نمیدانه، چرا؟ پس مظهر علیم هم هست. همه رو داره، اون یه اسم غلبه میکنه. یا اگر میگیم مثلا فرشته مظهر سبوح قدوسه، این نیست که اسما دیگه اصلا توش درش جلوه نکردن. یا عارفی که مظهر اسمی می شود، این نیست که یه اسم بیاد جلوه کنه. همه اسما متجلی میشن، یک اسم غالب می شود. اینو خوب داشته باشید. خب فرمود چنان که علمای علم الاسما می دانن و لذا بین دو مرآته ذاتی و صفاتی تفاوت قائل شدند. که چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. تتمه اشاره به قیامت صغرا و کبرا در عین شستم خواهد آمد. اما قیامت صغرا این است که هر کس بمیرد قیامتش قیام کند. من مات فقط قامت قیامتو. و اما قیامت کبرا بر دو قسم است و مراد در اینجا همان قسم مرتکز در اذهان است، اونی که در ذهن جا گرفته. پس به برخی از موارد تطابق بین دو قیامت میپردازیم و گوییم. حالا عزیزان دقت کنید، در فصل اسمتیه که میخوندیم آقا جان فرمود که ساعات چنده؟ پنج قسمه. پنج قسم بحث ساعات رو داریم که حالا ایشون اینجا به دو سه قسمش اشاره میکنه. حاجی سبزواری که اینا رو میخواد با هم تطابق بده، میفرماد هر چه در قیامت کبراست نظیری در قیامت صغرا دارد. اون چی در قیامت کبرا گفته شده تو صغرا هم پیاده میشه. مثل این که در قیامت کبرا زمین به زلزله بلرزد. خب ازا زلزلت الارض و زلزالها، همچنین به هنگام مرگ، مرگ انسان صغیر، زمین بدنش به لرزه درآید. خب و سازنده های ساختار وی مرتعش شوند. و در قیامت کبرا زمین و کوها به جنبش درآیند، به حرکت در می آیند و به یک ریزش همه بریزند. و در قیامت صغرا که هم مرگ باشه، استخوان‌های بدنش از هم فرو پاشند. و در کبرا، این قیامت کبرا، نجوم منکدر و خاموش شوند، ازن نجوم منکدرت. و در صغرا انوار نجوم قوا خاموش گردند. و در کبرا شمس خاموش شود، از شمس و کبرت و ماه بگیرد. و در صغرا روح قلبی که همانند خورشید در عالم صغیر است خاموش شود. اینجا داره در دو عالم صغیر است، این دو، ولی این دو اضافه است، این خط بود. و نور روح مغز که از قلب صنوبری مدد می گرفت منخسف می گردد، که در مقابل ماه ازن و خسف القمر، قمر منخسف میشه، میگه مثل مغزه که خاموش میشه. و در کبرا همه به خدای واحد قهار محشور شوند. و در صغرا همه قوای نفسانی به ذات بسیط روحانی محشور شوند. اینجا این نکته بگیم حالا عزیزان، این پایان این بحث چون پیش کشیده شد، بحث قیامت خوندیم، پنج نوع قیامت داریم. بعضی تصورشون اینه که قیامت یه روزی که باید خورشید خاموش بشه و ستاره ها فلان بشن و این اتفاقات بیفته، اون موقع قیامت میشه. در حالی که پیامبر خدا فرمود من مات فقط قامت قیامتو، کسی بمیره قیامتش برپا میشه. مثلا روایت داریم نبی اکرم نشسته بودن، یه مرتبه یک صدای مهیبی آمد، اصحاب گفتن چی بود؟ چون کنار رسول الله بودن اینو درک کردن. فرمود یه سنگی رها شده بود تو چاه جهنم، بعد از 60 سال الان رسید به ته جهنم. یه مرتبه صدای شیون از خانه یکی از منافقین مدینه بلند شد که 60 سالش بود که مرده بود، که اشاره کردنی اینه، سنگ جهنم بود که رسید به ته جهنم. یعنی میمیره اصلا قیامتش برپاست. منتها یکی از مراتب قیامت اینه که میگه از شمس و کورت میشه، یکی از اقسام قیامته. خورشید خاموش میشه، یعنی یه سری علائمی داره که مربوط به عالم دنیاست. اون قیامتی که بحثش هست همونی که با مردن انسان اتفاق میفته. و گاهی وقت هم اصلا در بعضی از روایات قیامت همون انقراض نسل بشر رو میگن بعضی از روایات. خب اینو که بعضا قبلا بحثشو داشتیم، لذا گفتیم فقط اشاره کنیم. خب الان رسیدیم به عین 49 هم. اون تا قبلش باید امتحان پس بدید دیگه، که هر 6 تا عین امتحان میگرفتیم از عزیزان. سوالات رو اینجا بنده میخونم، یادداشت بفرمایید، تا هفته دیگه عزیزان جواب رو که می نویسید از کدوم صفحه در آوردی جواب رو، کنارش یادداشت کن. مثلا صفحه 221 اگه کتابتو مثل من قدیمیه، چاپ قدیمه، می نویسی قدیم صفحه فلان، اگه جدیده که می نویسی جدید صفحه فلان. خب پس یکی یکی سوالات و یادداشت بفرمایید. یک، بیان فخر رازی در تحریر مطلب توانایی نفس بر توحید کثیر از دو وجه، بیانی که داره فخر رازی رو می نویسید. دو، کلام ملا صدرا در معنای تجسد معانی و تجسد ارواح یعنی کلام ملا صدرا رو می نویسید. سه، کلام صاحب کتاب در این که نفس انسانی مقام معلوم در هویت و درجه معین در وجود ندارد چهار، کلام خراز در معرفت خداوند، کلام اون ایشون رو می نویسید. پنجم، مقامات چهارگانه انسان کدامند؟ و مراد از آنها چیست؟ شش، به نزد حکما انسان چند مرتبه دارد؟ و آنها کدامند؟ هفت، خصوصیت مؤید به نفس قدسی چیست؟ هشت، عقول کلیه حالت منتظره ندارند. پس چگونه روح نبوی از مقامی به مقام دیگر می رود؟ نو، کلام حضرت وسیع علیه السلام در نهج البلاغه در وصف حجج الهیه، ده، نظر ابن عربی در مورد عالین نظر ایشون چی در مورد عالین رو توضیح بدید، می نویسید. یازدهم، این سوال توضیحیه دیگه، اونا رو باید از تو کتاب پیدا کنید جوابشو بنویسید با صفحه، از کدوم صفحه نوشتید. این یازدهمی سوال توضیحه، اینو با توضیح بدید از خودتون. تطابق کونین را توضیح دهید. بعد جوابهاشو عزیزان تو فضای مجازی برامون ارسال میکنین. انشاءالله. خب تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.